نه نه بله، بعضی گزارش های تازه داریم که لحظات بعد تقدیم میشه، اما در آغاز برنامه نیم ساعتی اخیر رادیو آزادی سلطان سرور اخبار پیشکش میکنه.
آخرین بخش اسلحه ثقیل از دره پنجشیر جمع‌آوری شده است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز هنگام بازدید از تاشکند پایتخت ازبکستان گفت که به تروریستان ازبکی اجازه نخواهد داد که با استفاده از خاک پاکستان حملاتی را علیه این کشور انجام دهند. و رؤسای جمهوری سوریه و لبنان طی اجتماع روز دوشنبه آینده در دمشق خروج نیروهای سوریه از لبنان را مورد بحث قرار می دهند. تفصیل اخبار. طبق برنامه آغاز جدید افغانستان که طی آن قماندانان در افغانستان خل سلاح می شوند، آخرین بخش اسلحه ثقیل از دره پنجشیر که یکی از پایگاه های مستحکم مقاومت علیه طالبان در کشور محسوب می شد، جمع‌آوری شده است. ریک گراند، سخنگوی این برنامه که از سوی سازمان ملل متحد برای انداخته شده است، امروز گفت که مسایی خل سلاح سرتاسری در کشور جریان دارد و 3 ماه بعد تکمیل خواهد شد. وی گفت که 6 میل سلاح ثقیل، آخرین بخش 115 میل سلاح ثقیل جمع‌آوری شده از دره پنجشیر روز جمعه گذشته جمع‌آوری شد. تانک‌ها، زیرپوش‌ها و راکت‌ها شامل این اسلحه می‌باشند. سخنگوی برنامه آغاز جدید افغانستان می‌افزاید که این اسلحه از سوی کارکنان سازمان ملل متحد جمع‌آوری شده و در یک انبار اردوی ملی افغانستان دیپو شده است. اردوی آمریکا شب گذشته اعلام داشت که 3 تن از جنگجویان مظنون طالبان و 2 نفر ملکی هنگام کشته شده اند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شرق افغانستان مورد حمله قرار گرفته است. اردوی آمریکا طی یک اعلامیه گفت که این واقعه روز چهارشنبه گذشته صورت گرفته و 2 عضو نیروهای ائتلاف و 3 نفر ملکی دیگر نیز در این برخورد زخمی شده اند. جزئیات بیشتری در این باره ارائه نشده است. در حدود 18,000 عسکر نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا عملیاتی را برای تعقیب و جستجوی بقایای طالبان و شبکه القاعده عمدتاً در جنوب و شرق افغانستان ادامه می‌دهند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز هنگام بازدید از تاشکند پایتخت ازبکستان گفت که به تروریستان ازبکی اجازه نخواهد داد که با استفاده از خاک پاکستان حملات را علیه این کشور انجام دهند. رئیس جمهوری پاکستان معترف شده است که شماری از تروریستان ازبک در مناطق قبایل هممرز افغانستان در پاکستان به سر می‌برند. آژانس‌های خبری به نقل قول از رئیس جمهور پاکستان منتشر ساخته‌اند که می‌گوید پاکستان اجازه نخواهد داد که خاک این کشور از سوی تروریستان ازبک مورد استفاده قرار گیرد. طبق گزارش‌ها، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در نتیجه درگیری‌های سال گذشته در مناطق قبایل وزیرستان پاکستان مجروح شده و نزدیک بود که گرفتار شود. این حزب با چندین حمله در ازبکستان از سالهای 1990 به این سو متهم می باشد. رؤسای جمهور سوریه و لبنان طی اجتماع روز دوشنبه آینده در دمشق خروج نیروهای سوریه از لبنان را مورد بحث قرار می دهند. عبدالرحیم مراد، وزیر دفاع لبنان که از منصب خود کنار خواهد رفت، امروز گفت که ایمیل لاهود، رئیس جمهور لبنان، با بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه ملاقات می کند تا تفصیلات تحرک نیروها را مورد بحث قرار دهد. وزیر دفاع لبنان گفت که نیروهای سوریه از مناطق کوه لبنان و شمال این کشور و سوی دره بقا در شرق این کشور عقب خواهد نشست. وزیر دفاع لبنان در این باره که این تحرک نیروها چه مدت زمانی را در بر خواهد گرفت و یا اینکه قوای سوریه چه زمان خاک لبنان را به کلی تر خواهد گفت چیزی نگفته است. و برهام صالح، معاون صدر اعظم عراق، میگوید که نخستین جلسه پارلمان جدید این کشور با به تاریخ 27 ماه حدود جاری دایر خواهد شد. برهام صالح این مطلب را ضمن مصاحبه با تلویزیون العربیه اظهار داشته است. پایان تفصیل اخبار.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده گرامی، سلام های گرم گوینده تان نهد شریف و همکار تخنیکی طاهر روشان را بپذیرید. در کمتر از نیم ساعتی که به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی باقی مانده، باز هم شما را در جریان آخرین گزارشات خبری قرار می دهیم. نخست سرویس خبری مربوط به رویدادهای افغانستان را خواهید شنید. سپس گزارش های داریم درباره اوضاع نظامی در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان، آغاز دوباره برگشت مهاجرین افغانی به کشور به کمک ملل متحد، چند حادثه قتل در روزهای اخیر در ولایت بلخ و چند گزارش دیگر که امیدواریم با ما باشید و بشنوید. و اما پیش از گزارش ها و مطالب خبری، همکارم امید مرزبان در استودیوی رادیوی آزادی در کابل که در جریان روز اخبار مربوط به افغانستان را تقدیم کرده است، اینک اخباری را که تازه برای برنامه اخیر امروز تهیه کرده پیشکش می کند.
معین وزارت حج و اوقاف افغانستان برای دومین بار بازداشت شده است. برنامه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان فردا آغاز خواهد شد و کار اعمار شفاخانه در ولایت اروزگان امروز آغاز شد. تفصیل اخبار. مولوی عطاءالرحمن سلیم، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان، برای دومین بار بازداشت شده است. یک منبع ریاست سارانوالی امنیت ملی که نخواسته است نامش افشا گردد با آژانس خبری پژواک گفته است که آقای سلیم به تاریخ 12 حوت توسط موظفین مربوط بازداشت شد و اکنون هم در توقیف به سر می برد. او و شمار دیگر از کارمندان دولتی متهم به خلاف رفتاری با حجاج افغان و عدم رسیدگی درست به مشکلات آنها در جریان مراسم حج در عربستان سعودی هستند. کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR فردا دوشنبه برنامه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان را از پاکستان دوباره آغاز می کند. یکی از مسئولان این کمیساری امروز در کنفرانس خبری گفت که UNHCR انتظار دارد تا در سال جاری حدود 400 هزار پناهنده افغان از پاکستان به کشور خود برگردند. طی این برنامه کمیساری یاد شده مبلغ 12 دلار آمریکایی به هر عودت کننده افغان می پردازد و همچنان عودت کنندگان مذکور مقدار پول را به عنوان مصارف سفر از سوی این کمیساری دریافت می کنند. برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان از پاکستان در اثر شدت سردی هوا و بارندگی های اخیر در افغانستان متوقف شده بود. کار اعمار شفاخانه 41 بستری در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان امروز آغاز شد. گزارشگر رادیوی آزادی از منطقه گزارش داد که شفاخانه یاد شده از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID با مصرف حدود 300 هزار دلار آمریکایی اعمار می‌گردد. جان محمد خان ولی اروزگان گفت چون دیگر شفاخانه مخصوص زنان در آن ولایت وجود ندارد، کار اعمار شفاخانه مذکور به سرعت انجام خواهد شد. و به اساس گزارش صرافی سحر، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازار تبادله پول در شهر کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 49 پول، 1000 کلدار پاکستانی 832 افغانی، 1000 تومان ایرانی 56 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 13 افغانی و 45 پول و 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول. پایان تفصیل اخبار.
اخبار مربوط به افغانستان را از استودیوی رادیوی آزادی در کابل شنیدید. با گزارش های خبری می پردازیم. در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان که فکر می شود بقایای القاعده و بعضن طالبان هرچند گاهی عملیاتی را براه می اندازند، نیروهای ائتلاف بین المللی و نیروهای افغانی و در آن سوی سرحد نیروهای پاکستانی از مدت هاست مصروف عملیات جستجو و عملیات نظامی بودند. مقامات پاکستانی همواره از موفقیت‌های قوای نظامی خیش در این عملیات سخن می‌گویند، اما اینک سفیر پاکستان در افغانستان می‌گوید علاوه از کوشش‌های نظامی برای مقابله اساسی با این مشکل و اقدامات دیگری نیز باید متوسل شد، از جمله بهبود وضع اقتصادی. برشنا نظری در زمینه گزارشی دارد.
در حالی که تا هنوز هم موارد متعدد خشونت و حملات تروریستی به وسیله طالبان و افراد وابسته به شبکه القاعده در امتداد مرزهای افغانستان با پاکستان هر از چند گاهی به مشاهده می رسد، سفیر پاکستان در افغانستان می گوید که تنها نیروی نظامی برای خاتمه دادن به این تحرکات کافی نیست و مقامات هر دو کشور باید زمینه های اشتغال ساکنان مناطق قبایلی را به امور اقتصادی و بازسازی فراهم نمایند. رستم شاه مهمند سفیر پاکستان در کابل گفت که کشورش حدود 65 هزار تن از نظامیان را به هدف جلوگیری از تحرکات تروریستان در امتداد سرحد با افغانستان توظیف کرده است. اما با گفته وی تا زمان اشتغال مردم به امور اقتصادی این تحرکات ادامه خواهد یافت.
زی فکر کوم چې التا په پاکستان طرف ته هم ودلتم د دې پوری منطقي چې کوم خلک دي چې دغه ته مونږ دسی
به نظر من باید برای باشندگان مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان امکانات بهتر زندگی مهیا گردد، به آنان برق رسانده شود، سرک ساخته شود، شفاخانه ایمار گردد و زمینه‌های کار ایجاد گردد. من فکر میکنم که اگر به چنین مسائل توجه شود در جنگ با تروریسم موفقیت‌های بیشتری حاصل می‌شود.
سفیر پاکستان گفت که روسها و دولت تحت حمایت آنان در افغانستان تلاش زیاد نمودند که سرحدات میان دو کشور را کنترل نمایند، اما موفق نشدند. وی اظهار داشت که در این راستا یگان راه تقویت بنیادهای اقتصادی در این ساحه است. بعد از سقوط اداره طالبان در افغانستان، تحرکات تروریستی و به ویژه از مناطق قبایل نشین پاکستان به مقابل دولت جدید این کشور ادامه یافته است. عقیده بر آن است که این حملات عمدتاً از سوی افراد وابسته به شبکه القاعده و افراد گروه متواری طالبان با استفاده از سرحدات طولانی و غیر قابل کنترل افغانستان با پاکستان به اجرا گذاشته می شود. به اساس اطلاعات، ساکنان مناطق قبایلی در هر دو کشور افغانستان و پاکستان به سبب عدم دسترسی به امکانات درست زندگی وضعیت رقتبار دارند. مسئولان دولتی افغان نیز به این مسئله واقفند. لطف‌الله مشعل سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت این کشور در مناطق قبایل نشین افغانستان اظهار داشت که اجرای برنامه تحکیم ثبات در مناطق سرحدی این کشور که به هدف خودکفا ساختن روستاها ایجاد گردیده چنین مقصد را دنبال می‌کند.
از دې سره موافق یم چې چرته موږ وکولای شو په دې غوسیمو کې خلکو ته دولتي خدمات لکه خونځي سرکونه.
من موافق هستم که اگر بتونیم برای ساکنان این مناطق خدمات دولتی مانند مکاتب، سرکها، شفاخانه ها و سایر ضروریات زندگی و زمینه کار را فراهم نماییم، سطح فعالیت های تروریستی در آن مناطق کاهش می‌یابد. یکی از اهداف برنامه تحکیم ثبات که بیشتر مناطق آسیب دیده را تحت پوشش قرار می‌دهد نیز همین است.
نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم در افغانستان نیز میگویند که تلاششان را به هدف جلوگیری از تحرکات تروریستی در امتداد سرحدات افغانستان با پاکستان ادامه میدهند. در این حال مقامات دولتی افغانستان و پاکستان یکجا با نمایندگان ایالات متحده آمریکا از حدود 2 سال به این طرف کمیسیون 3 جانبه ای را تشکیل داده و تلاش دارند تا از میزان ناامنی ها در سرحدات این کشورها بکاهند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیو آزادی.
و گزارش بعدی هم از همین خبرنگار ماست و باز هم به نحوه بسرحد افغانستان و پاکستان ارتباط میگیرد. بسطا 1000 مهاجر افغانی که قرار است در جریان سال آینده از همین سرحدات عبور کرده و به کشور خیش باز کردند. یکی از انکشافاتی که پیهم در زمره موفقیت های دولت موقتی و سپس انتقالی یاد می شود، برگشت موج بزرگی از پناهندگان افغانی به کشورشان است. ملل متحد در این مورد همکاری داشته و به برگشت کنندگان برخی کمک های مادی هم کرده است. سلسله این کمک ها در این اواخر متوقف بوده است، اما طوری که لحظات پیش در اخبار شنیدید و اینک در گزارش برشنا نظری می شنوید که این برنامه قرار است فردا اثر گرفته شود.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کردند که آنان برنامه کمک به برگشت مهاجرین افغان را از پاکستان به افغانستان به روز دوشنبه این هفته مجدداً آغاز می‌نمایند. تیم لویز، یکی از مسئولان اداره کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران اظهار داشت که سازمان ملل در این جریان کمک‌های زیادی را در اختیار برگشت کنندگان قرار می‌دهد و انتظار دارد تا به صدها هزار تن از مهاجرین به کشورشان برگردند.
The UN Refugee Agency is estimating that in 2005 we will have about 400,000.
ادارات کمک به مهاجرین سازمان ملل متحد تخمین می‌کنند که در جریان سال آینده 500,000 مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان برگردند. اگر این تعداد مهاجر برگردد، افزایش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.
از آغاز زمستان امسال برگشت مهاجرین از کشور پاکستان به افغانستان که با کمک سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد متوقف گردیده بود. مسئولان اظهار داشتند که عملیات برگشت مهاجرین به سبب سردی هوا و فروکش کردن میزان کمک‌ها در این زمینه متوقف شده بود. در گذشته سازمان ملل متحد کمک‌های اندک پولی و مالی را در اختیار مهاجرین قرار می‌داد. مسئولان اداره کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفتند که امسال نیز کمک‌ها به همان پیمانه در اختیار مهاجرین گذاشته خواهد شد. اما در داخل افغانستان هزاران خانواده برگشته از مهاجرت که زمستان سرد امسال را در زیر برف‌های سنگین و راهبندان سپری کردند اظهار می‌دارند که از زمان برگشت کمک‌های کمتری را دریافت کرده‌اند و حتی شماری از آنان می‌گویند که هیچ امدادگری به سراغ آنان نرفته است. جان محمد یکی از مهاجرین افغان برگشته از ایران از چنین وضعیت حکایت می‌نماید.
گفته بودند که شما بیاین اونجا که برین براتون خانه داده میشه، زمین داده میشه. ما که وقتی که از ایران آمدیم اینجا برای ما نه خانه تابال داده شده او نه سایه زمینیش برای ما معلوم کرده که ما برای خود یک خانه درست کنیم. او مردم کلگمی مهاجرین کلگمی مشکلات ها را داره که خونه که از یک طرف از دیگر طرف هم بی خانمان مردم میگردن، ولی در کدام خانه ما بگردیم که برای خود یک سرپناهی پیدا کنیم.
عملیات برگشت مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان با کمک سازمان ملل متحد در اواخر زمستان سال 1381 خورشیدی پس از سقوط اداره طالبان در این کشور آغاز گردید. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفته است که از آن زمان تا کنون حدود 3 میلیون تن از افغان‌ها کمک‌های اساسی را در زمینه برگشت به کشورشان دریافت کرده‌اند. برگشت مهاجرین از ایران در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال آینده شمار برگشت کنندگان از ایران نیز افزایش خواهد یافت. در این حال گفته شده است که از اواسط امسال سازمان ملل متحد با کمک وزارت عودت مهاجرین اعمار مجدد منازل تخریب شده مهاجرین را در مناطق جنگ زده این کشور آغاز کرده است که تا به حال به صدها خانه در چارچوب این برنامه اعمار گردیده و به دسترس مهاجرین قرار داده شده است. در این حال مقامات دولتی افغان نیز اعلام کردند که برنامه توزیع زمین را برای مهاجرین برگشته از کشورهای ایران و پاکستان به زودی آغاز می نمایند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و باز هم مطلب خبری دیگری در تفصیل آنچه در جریان اخبار روز شنیدید. در اخبار از تشکیل نخستین آکادمی نظامی در کشور به منظور تقویه اردوی ملی سخن گفته شد. در این باره امروز سخنگوی وزارت دفاع در کنفرانس مطبوعاتی خود نیز توضیحاتی داشت. حمید پژمان خبرنگار رادیوی آزادی که در این کنفرانس خبری حاضر بود درباره این توضیحات و همچنان روی موضوعات دیگری که سخنگوی وزارت دفاع با آن تماس گرفت این گزارش را فرستاده است.
در ادامه تلاش‌ها جهت تشکیل اردوی ملی افغانستان قرار است اولین آکادمی ملی نظامی در این کشور ایجاد شود. این مطلب را جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اظهار کرد. آقای عظیمی که به روز یکشنبه تا نشست خبری در کابل در مورد اهداف تشکیل این اکادمی توضیحات میداد، گفت
فعالیترین مرد تربیه و پرورش افسران جوان اردوی ملی به زودی افتتاح می‌گردد. قرار است اولین اکادمی ملی نظامی افغانستان با مسابقه عالیترین مرد تربیه و پرورش فرزندان صادق و فداکار و مدافع امنیت اهلی کشور یعنی افسران جوان اردوی ملی در تعمیر پوانتون هوایی سابق به اشتراک مهمانان علی رتبه خارجی افتتاح می‌گردد. یک مرکز بسیار مهم نظامی هست که برای اولین بار در افغانستان افتتاح میشه. این مرکز از لحاظ تحصیلات آکادمیک خود بسیار عالیه.
تشکیلی اردوی آموزش دیده 70,000 نفری در افغانستان جزء توافقات بن است. هرچند پس از آغاز برنامه جمهوری اسلحه و ملکی سازی شرایط برای جذب سربازان و افسران به هدف تشکیلات اردوی منظم در افغانستان آغاز گردیده است، ولی به گفته کارشناسان این پروسه با بسیار کندی به پیش می رود و صرف تا کنون 20,000 نفر در تشکیلات اردوی ملی منسجم گردیدند. اینک وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا از آنت از افراد قطعات و جزتامهای تنظیمی و ملیشای قبلی که آرزوی شمولیت در قطعات قول اردوی دعگانه اردوی ملی را دارند امتحان شمولیت اخص و وجدان شرایط را به اردوی ملی بپذیرد. جنرال عظیمی در مورد شرایط شمولیت این افراد گفت
خاطر ازی که حقوق همه مردم در نظر گرفته شه، هیچ تبعیضی به وجود نیاید، سه عنصر ما در نظر گرفتیم. یک، هم هر کسی که میایه از لحاظ مسلک و از لحاظ تخصص شایسته ترین افراد باشه. دو، از لحاظ ترکیب قومی متوازن باشه. سه، همین ترکیب قومی در سطح کشور هم متوازن باشه. به طور وقت به طور مثال وقتی که ما میگیم پشتون، باز مجموع پشتون از یک ولایت پشتون نشین نره.
تا این کنفرانس خبری جنرال عظیمی در مورد دستگیری 4 تن از افراد سرشناس طالب توسط منصبین اردوی ملی نیست توضیح داد و گفت
منصبین کندک سوم لوای اول قلوبی 25 عتل قندار تای عملیاتهای تصویری 4 نفر افراد سرشناس طالب را به نامهای ملا اجنزی، ملا رقیب آخون، ملا عبیدالله آخون و ملا نادر را از منطقه چارچینوی ولسوالی دیراود ولایت رزگان لسکیر و قرد تحقیق و مقامات مسئول تسلیم دادند.
در این کنفرانس خبری جنرال عظیمی در مورد جزئیات تماس دولت با افراد وابسته به طالبان نیز توضیحات ارائه کرد و گفت
از جانب دولت طالب واجه مذاکره استعمال نشده از لحاظ حقوقی تماس های همیشه بوده و تعدادی تماس ها گفتگوهای غیر مستقیمی صورت گرفته. جمهوری اسلامی افغانستان یک پرنسیپ داره، یک سیاست مشخص در ارتباط با گروهی نامدار طالبان در گذشته. سیاست عبارت از اینه که هر کسی که دست از او و خون مردم افغانستان آلوده نشده باشه میتونه بیای به کشور خود زندگی کنه، نه به عنوان یک گروه سیاسی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. گزارش بعدی از ولایت بلخ است، جایی که دو هفته بعد در نوروز قرار است میزبان میله های گرم گل سرخ باشد. اما خبرنگار رادیوی آزادی در مزار شریف فیض‌الله قرداش میگوید در این اواخر چند قتل و گونه مرموزی در آنجا صورت گرفته است و هیچ نشانی از انگیزه قتل ها و عاملین آن در دست نیست.
در یک هفته ای که گذشت 4 قتل توسط افراد ناشناس در نواحی هزارنشین شهر مزار شریف صورت گرفته. تا این حال قاتلین آنها مشخص نگردیدند. اول ماه یهود 2 تکسیران و بیرون از شهر برده شده و جسد آنها با یک اراده تاکسی از لنگرخانه و آبلای یافت شده بود. و روز یکشنبه علی بابا ولسوال اسبق نهرشاهی با یک تن از رفقایش در منزلش به ضرب گلوله به قتل رسیده و قاتلین فرار نمودند. مصطفی پسر علی بابای مقتول که معتصم در پوانتون بلخ و در لیلیه زندگی میکرد حین تسلیم گیری جسد پدرش گفت
معلومات دقیق ندارم، منتها به خاطر از پدرم تقریبا جدا زندگی میکنم. من در لیلیه بودم و یکی از دوستان ما تلفن کردن که به اصطلاح چنین گپی شده، ولی آمدیم در شفاخانه سعی کردیم که بالاخره پرسان کردیم و تمام متخا قولیدیم. رفتیم در جایی که مثلا جسدها در اونجا بودن، دیدیم که پدرم بود و همراه یک دوستش که مثلا ندیده بودم و نمیشناختم.
مصطفی از عدم دشمنداری پدرش صحبت میکند.
نه خیر، نه، پدر ما از تقریبا از وقتی که جنبش شده بیکار بوده، اصلا در دستگاه دولتی کار نمیکرده و یک شخصی بوده که مثلا بهش کار مداخله نداشته، ولی یک شخصی بی‌طرف بود، اصلا به مکارای خود سرگردان بود. ما اصلا یک مطالعه دقیق نمیتونم که به صورت قضاوت علمی کرده بتونم که آیا کی کشته کی نکشته، چون برای من واضح است که پدر من دشمن نداشت و با کسی خصومت شخصی هم نداشت.
یکی از اقارب مقتول در مورد هویت وی گفت
شهیدی که حاضر اینجا موجود است شب گذشته ساعت 8 بجه به شهادت رسیده و این سابق در زمان دکتر رجیب با صفت ولسوال نهرشاهی و دفاع وظیفه نموده که شما در جریان هستین که در یک هفته گذشته بیشتر از 5 تا قتل در ولایت بلخ سازماندهی جمع میشه. معلوم نیست که از کدام جناح، از کدام حوزه و از کدام دسته سیاسی است که اینو میکنن یا نه که خصومت شخصی است. اگر شخصی است باید جنایی تعقیب کنه و پیدا کنه و قاتلین را به چنگال قانون بده. در غیر از او اگر حکومت است واقعا بازخواست کنند.
زمانی خواستیم جریان قضیه و اینکه چرا در آستانه میله گل سرخ تعداد قتل‌ها و ناامنی در شهر مزار شریف زیاد شده از مسئولین قوماندانی امنیه بپرسیم. عامر امنیت مل پاسوال خلیل الله گفت نظر به مکتوب رسیده از وزارت داخله ما نمیتوانیم در مورد حوادث در شهر با ژورنالیستان صحبت نماییم.
گزارش فیض‌الله قرداش بود از مزار شریف. با گزارش های خبری ادامه میدهیم. روز سه شنبه 18 اوت 8 مارچ روز بین المللی زن است. آن روز طبعا هم در افغانستان و هم در کشورهای مختلف جهان تجلیل خواهد شد. اما در افغانستان که مسئله برآورده شدن حقوق زنان از موضوعات حاد است، تجلیل این روز از همین حالا آغاز شده است. درباره یکی از این محافل خبرنگار رادیوی آزادی جواد امید لحظات قبل گزارش فرستاد.
روز یکشنبه سوی حزب وحدت ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید جلیلی از 8 مارچ روز جهانی زن در شهر کابل تجلیل گردید. در این محفل شمار زیادی از زنان و مردان به شمول فعالین سیاسی کشور اشتراک داشتند. خانم حبیبه سرابی والی بامیان در این محفل سخنرانی کرده گفت بهترین تحفه در روز 8 مارچ به زنان افغان آگاهی دادن به آنان می باشد. تا اهمیت واقعی روز جهانی زن را درک نمایند. ولی بامیان از زنان افغان خواست تا با آموزش علم رو آورده و از جوهر علم و دانش بهره ببرند.
بیایم در جوهر علم و دانش خود کوشش کنیم، بیایم به خاطر حق طلبی خود کوشش کنیم، بیایم ببینیم که چقدر خواهرای ما در زیر ستم و ظلم قرار گرفته، در مقابل از او مبارزه بکنیم و از 8 مارس که یک روز تاریخی است به خاطر مبارزات زن بر به خاطر حق طلبیشان، به خاطر عدالت اجتماعی، این ماهیتش به گوش تمام زنا و به تمام خواهرای خود برسانیم.
سخنران بعدی جلسه صبغت الله سنجر رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان بود. آقای سنجر گفت در شرایط از 8 مارس تجلیل می‌گردد که افغانستان به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی نزدیک می‌شود. آقای سنجر از فعالین سیاسی کشور خواست گذشته را فراموش نموده و به آینده کشور را نگاه کنند و فرصت پیش آمده را از دست ندهند.
افغانستانی که ما هر ورق از تاریخ خود وقتی که مطالعه می‌کنیم خشونت است. افغانستانی که با تأسف هر یکی از زعامت کشور ما از دوره شاه‌ها تا پیش از ایجاد اداره موقت افغانستان هر کدامشان ما قبل خود نه تنها که نفی کردن ولی تلاش کردن که به چی شکل وقت خود فقط به این ضایع بکنن که کیها چی کردن. ما میگم که فرصتی را که امروز در پرتو توافقات بان ما نصیب شدیم به اینکه از این فرصت استفاده بکنیم.
اکثرا در این محافل از اشتراک فعال زنان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان یاد می شود و همچنان از زنان تقاضا می گردد تا با اشتراک فعالشان در انتخابات پارلمانی و در تعیین سرنوشت کشورشان سهم بگیرند. آیا این گونه محافل سیاسی و برای اهداف سیاسی پیش برده می شود یا از روز جهانی زن تجلیل به عمل می آید؟ دکتر عبدالرشید جلیلی رئیس حزب وحدت ملی افغانستان در پاسخ سوال رادیو آزادی چنین گفت:
به این شکل نیست که تمام محافل واقعا برای چیز شده می تانه که برای تبلیغات هم چیزه، لیکن ما فکر می کنیم که از این نوع محافل باید بخاطر برآورده شدن امو راهای ضروری انسجام زن که حقوق خود به دست آورده بتانه برای زو به کار برده شد. نیم برای خاص برای تنها برای تبلیغات باید امو ضروریات زمینه را باید چیز کنه، مساعد بسازه و برای مردم خود، برای جامعه خود مصدر خدمت شو و سبب استحکام وحدت ملی گردد.
در سال 1857 میلادی به خاطر به دست آوردن حقوق مساوی با مردان و بر ضد ظلم، ستم و استبداد مبارزه زنان آغاز گردید و بالاخره بعد از 50 سال مبارزه و با یک گرد همایی از صد کشور جهان در شهر کوپنهاگ پایتخت دنمارک روز 8 مارس را به نام روز جهانی زن مسمی کردند. جواد امید، رادیوی آزادی، کابل.
و از همین خبرنگار خود گزارش دیگری درباره وضع سرک‌ها در ولایت میدان و وردک داریم. با پایان برنامه امروزی لحظات کمی باقی مانده و شاید همه گزارش نشر نشود، اما بخشی از آن را می‌شنوید.
در حالی که ریزش برف در زمستان امسال برای مردم امیدواری ایجاد کرده تا خشکسالی دامدار رفع گردد، اما ریزش برف مشکلات دیگری را از جمله مسدود بودن راه‌های ارتباطی بین مرکز ولایت و مناطق دوردست آن ولایت سبب شده است. محسنی بیرونی در مورد مشکلات به رادیو آزادی چنین توضیح داد:
ولی مشکلات را که فعلا به وجود آورده که مسیر عمومی از آرجات از کوتل و نی و کابل آغاز میشه، مدت به این طرف روی به ترافیک بسته است که مشکلات بسیار فراوان را به وجود آورده در عرصه های صحی و خیلی مسائل های دیگر. کوتل و نی در گلونگای از آرجات است که تو با مدت 4 ماه به این طرف بسته است که کدام اقدامی از طرف دولت و مؤسسات زیربط صورت نگرفته که مشکلات بسیار فراوان است. یعنی ما در جریان هستیم که دولت فعلا کدام اقدامی عملی را در رابطه با گشایش راه‌های مواصلاتی در مناطق بیسود، کوتلی و نی انجام نداده. دولت سر و صدا در رسانه‌های خبری داره که ما اقدامی به باز کردن راه میکنیم، ولی تونز عملا هیچ کاری نکرده، راه فعلا بسته.
ولایت میدان وردک یکی از ولایت کوهستانی و دارای راه‌های دشواری کوهی میباشد. آبوریزش برف چند ماه بدین سو بروی ترافیک مسدود میباشد، اما در این حال دولت افغانستان تلاش دارد تا از طریق کمیسیون تازه تشکیل شده حالت اضطراری راه‌های ارتباطی را بازگشایی نماید. راز محمد دلیلی، والی ولایت میدان وردک، ضمن تایید مشکلات مردم از اثر مسدود بودن راه‌های ارتباطی، اقدامات صورت گرفته در آن ولایت را چنین بیان کرد:
ما مراجعه کردیم به وزارت این